پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. لبتون بخنده باشه و دلتون شاد باشه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به سران کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان ابراز امیدواری کرد رهبران کشورهای اسلامی با وحدت هرچه بیشتر بتوانند با یک جانب گرایی‌ها و سلطه‌گری سران سلطه و تروریسم در جهان مقابله کنند. آقای روحانی در پیام تبریک به سران کشورهای اسلامی تأکید کرد عید قربان، عید پیروزی در انجام وظیفه و ادای فرمان حق و قربانی کردن هوای نفسانی و کرنش در برابر خالق و تقرب به معبود است. رئیس جمهور در پیام تبریک خود ابراز امیدواری کرد رهبران کشورهای اسلامی و اندیشمندان مسلمان به واسطه برکات این روز عزیز و با وحدت هرچه بیشتر بتوانند با یک جانب گرایی ها و سلطه‌گری سران سلطه و تروریسم در جهان مقابله و راه را برای گسترش بیش از پیش صلح و ثبات در منطقه و جهان و تحکیم عدالت و برادری در میان امت اسلامی هموار کنند. و معاون اول رئیس جمهور وظایف و تکالیف 9 کارگروه اقتصاد مقاومتی را با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و محوریت توسعه و رونق تولید در سال جاری با توجه به نامگذاری سال 1398 ابلاغ کرد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تبیین چارچوب‌ها و ملاحظات تدوین بسته‌های رفع موانع چالش‌های اقتصاد کشور بر آسیب‌شناسی وضع موجود، تعیین مهمترین چالش‌ها و فرصت‌ها، تعیین و اولویت‌بندی راهکارهای رفع چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها، ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های تأمین منابع در راهکارهای پیشنهادی و تنظیم پیشنویس احکام دستگاه‌های مسئول در اجرای بسته تأکید کرده است. آقای جهانگیری بر فعال کردن مؤثر کارگروه‌ها تأکید کرده و از رؤسای کارگروه‌ها خواسته است نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این ابلاغیه‌ها را به صورت مستمر به معاون اول رئیس جمهور گزارش دهند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم درباره یک کتاب خوندنی صحبت بکنیم. کتابی که این بار براتون انتخاب کردم اثری است از ساموئل بکت با عنوان در انتظار گودو. ساموئل بارکلی بکت شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرلندی بود. بکت به واسطه علاقش به زبان فرانسه در رشته ادبیات و زبان فرانسه تحصیل کرد و در سال 1927 با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شد و بعد به پاریس رفت و به تدریس زبان فرانسه مشغول شد. آثار بکت بی پروا و بنابر نظر منتقدان عمیقاً بدبینانه است. این حس بدبینی اغلب با قریحه طنز پردازی قوی و غالباً نیشدار او تلطیف میشه. بکت در سال 1931 اولین رمان خودش رو به نام رویای زیبای زنان معمولی نوشت و همچنین در جنگ جهانی دوم به سبب شجاعت‌هایی که از خودش در نبرد با ارتش آلمان نشون داد از دولت فرانسه نشانه ویژه دریافت کرد. نشانه ویژه صلیب جنگ که به منظور ارج نهادن به کسانی که در جنگ جهانی دوم جنگیدند اهدا می‌شد. بکت در سال 1969 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از آثار این نویسنده می‌توان به بازی، فاجعه، روزهای خوش و همین کتاب در انتظار گودو در بین نمایشنامه‌ها و همینطور مورفی، مالون میمیرد و گمگشتگان در بین رمان‌ها اشاره کرد. ساموئل بکت در سال 1989 درگذشت و در گورستان مونپارناس فرانسه به خاک سپرده شد. دوستان، در انتظار گودو نمایشنامه ای از ساموئل بکت که به عنوان یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان شناخته شده و یکی از مهمترین نمایشنامه های قرن بیستم هم به شمار میره. این اثر برای اولین بار در سال 1953 در پاریس به نمایش در اومد و از همون زمان به عنوان یکی از اصلی ترین تئاترهای قرن بیستم معرفی شد و با طنز تلخ و فضای عجیب خودش باعث بهت و حیرت تماشاچیان و منتقدین شد. کتاب در انتظار گودو آشکارا از تکنیک های نمایش های خنده‌دار همراه با حرکات موزون و آواز که در قرن 19 و 20 امریکا و اروپا رواج داشتن استفاده میکنه. عوض کردن کلاه‌ها، شوخی‌هایی که مخاطب رو یاد فیلم‌های لورل و هاردی میندازه و ناشیگری‌های رفتاری و ذهنی شخصیت‌ها همین گرایش رو نشون میده. دو شخصیت اصلی این نمایشنامه یعنی استراگون و ولادیمیر از ضعف‌های جسمانی گاهی طنزآمیز رنج می‌برن و بازی‌های کلامی و شوخی‌هاشون شکلی منحصر به فرد گرفته. داستان حول محور دو مرد ظاهراً بی خانمان می‌گرده که منتظر چیز یا شخصی به نام گودو هستن و گودو در یک ناکجا آباد بی زمان پیغامی برای اونها می‌فرسته که به زودی به دیدارشون میاد. ولادیمیر و استراگون برای گذروندن وقت خودشون رو به چیزهای بی اهمیت و تکراری مشغول میکنن تا گذر زمان رو برای اومدن گودو احساس نکنن و این به عنوان تلاش‌های مذبوحانه از سوی بشر برای یافتن معنا در زندگی تفسیر شده. در انتظار گودو روایت بی‌بدیلی از سرگشتگی، تنهایی، امید و انتظاره. این نمایشنامه به محض انتشار با استقبال بسیار گسترده روبرو شد و بارها و بارها روی صحنه رفت و به زبانهای مختلف هم ترجمه شد. به عقیده بکت تمام زندگی یک انتظاره و او در نمایشنامه رنج انسان از چنین وضعیتی رو به تصویر میکشه. دو شخصیت این اثر از طریق انفعال و شکوه و بی حرکتی این شرایط رو در معرض دید مخاطب قرار میدن. در نمایشنامه زمان مرده و ما نمیدونیم در دیروز، امروز یا فردا زندگی میکنیم. حتی ساعت رو نمیبینیم. زمان مفهوم منطقی خودش رو از دست داده. به نظر منتقدان هدف بکت از طرح این اثر این پرسش اساسیه که انسان بودن اصلاً به چه معنیه و پاسخی که به اون میده هولاوره. انسان بودن جستجوی بی پایان برای یافتن هویت و جهانی که انسان بتونه در اون لذت ببره. در این اثر به وضوح میشه آوارگی نسل بشر امروز رو دید. یک تراژدی کمدی بی نظیر که در دو پرده نوشته شده. عنوان نمایشنامه در ابتدا قرار بود انتظار باشه و بعد در هنگام انتشار شد در انتظار گودو. بکت در زیر عنوان کتاب ترکیب تراژدی کمدی رو اضافه کرده که دلالتگر نکات زیادیه. این که بر دنیای یک سر تراژیک تنها باید خندید. هیچ چیز خنده‌دارتر و مضحک‌تر از فلاکت نیست. این تلفیق ناهمگون تراژدی کمدی رو در آثار پاره دیگر از نویسندگان قرن بیستم و مشخصاً در نوشته‌های کافکا میشه مشاهده کرد. اینکه خواننده نمیدونه بر سرنوشت غم‌انگیز شخصیت‌های داستان بخنده یا گریه کنه. همچون استراگون و ولادیمیر که محکومند با سرگرمی‌های کوچک و امکانات کم و تنها با تعدادی هویج و تربچه گندیده زندگیشون رو در انتظار شخصی به اسم گودو سپری بکنن و انتظار کشیدن تنها کاری است که میتونن انجام بدن. برای اومدن کسی که شاید هیچ وقت نرسه. هیچ چیز در نمایشنامه قطعی نیست و این عدم قطعیت ویژگی اصلی در انتظار گودوه. از بکت به همراه اوژن یونسکو به عنوان یکی از پایه‌گذاران و نظریه پردازان تئاتر ابسورد نام میبرند. تئاتر پوچ، بی‌معنی و یاوه. تئاتر ابسورد از لحاظ مفهومی در لایه‌های مختلف ارتباط تنگاتنگی با هیچ انگاری داره. بازی‌های زبانی، کلیشه‌های اغراق‌آمیز، تکرار و ترکیبات بی‌ربط یا عبارات ابتکاری که از زبان شخصیت‌ها بیان میشه که معمولاً در یک تراژدی کمدی اسیر شرایط جبری و فشارهای ناخوشایند هستند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه داستان در انتظار گودو اثری ساموئل بکت. داستان درباره دو ولگرد به نام‌های ولادیمیر یا دیدی و استراگون یا گوگو که در یک جاده بیرون از شهر پای یک درخت منتظر اومدن شخصی به اسم گودو هستند. در این مکان لخت که به هیچ جا شبیه نیست، اونا در انتظار گودو هستند و برای اینکه زمان رو احساس نکنن شروع به وقت گذرانی میکنن و هر از گاهی یک پسر بچه نزد اونها میاد که حامل پیامی از جانب گودوست و به اونها میگه که گودو گفته که امروز هم نمیتونه بیاد اما قطعاً فردا خواهد آمد و اونها هر بار بعد از اینکه میبینن در پایان روز گودو نیومده تصمیم میگیرن برن اما حرکتی نمیکنن و منفعل در جای خودشون باقی میمونن. ولادیمیر و استراگون زمان رو با اعمال بیهوده خودشون تلف میکنن. اونها برای به سر اومدن این انتظار دست به ابداع بازیهای احمقانه میزنن که هر بار به صورت ناتمام قطع میشن. یک زمیندار به همراه بردش از اونجا عبور میکنه و به این ترتیب دستمایه تازه‌ای میشه برای وقت گذرانی و تفریح استراکون و ولادیمیر. اما اونها هم میخوان به شهر برن تا زمیندار بردش رو در اونجا بفروشه. پس اونها حرکت میکنن و میرن و باز استراگون و ولادیمیر تنها میمونن. پسر بچه باز ظاهر میشه و میگه گودو گفته امروز نمیاد ولی فردا حتما به ملاقات شما میاد. ولادیمیر و استراگون باز هم به این امید که کسی باید بیاد و اونها رو از سختی نجات بده هر روز در زیر درخت منتظر گودو میمونن ولی هیچ اتفاقی جز اتلاف وقت و تکرار رخ نمیده چون اونها چیزی جز تکرار و تنبلی و بیعملی از خودشون نشون نمیدن. اونها امیدوارن تا با کمک گودو در جای گرم و با شکمی سیر بخوابن و برای همین خودشون برای تغییر وضعیت خودشون هیچ کاری انجام نمیدن و فقط گاهی فکر میکنن که خودشون رو از شاخه درخت حلق‌آویز بکنن و بمیرن. در انتها ولادیمیر که از این وضع خسته شده پیشنهاد میکنه که برای همیشه دست از این انتظار بیهوده و بیعمل بردارن. اونا تصمیم میگیرن برن و باز هم تکون نمیخورن و میگن فردا باز باید برگردیم تا منتظر گودو باشیم. دوستان عزیزم، با شما درباره نمایشنامه در انتظار گودو اثر ساموئل بکت صحبت کردم. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هیچ وقت از امور کوچک زندگی غافل نشو. آدم از دیدن کوچکترین آفریده خلقت هم عاقل‌تر می‌شود و قدر نعمت‌هایش را بیشتر می‌داند. و آخرین جمله، همه ما دیوانه به دنیا می‌آییم و بعضی ها همانطور باقی میمانند. دست مهربان خدای بزرگ یابد.
از آن رادیو ایران پر صداییست صدایی که تو را میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن
Thank you.
سرمای تو خیلی همه شیدان تو آن نرگس رنام تو آورده کی شکافرین آورده کی شکافرین غریبان بنگرید سوی غریبان
بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سرآغاز هر نامه نام خداست که بینا